بسم الله الرحمن الرحیم. با بیان این نکته که وجود در خارج عین ماهیت است، نه قائم بر ماهیت یا عارض بر ماهیت، سخنی را از جناب سید سند به عنوان شاهد و تأیید ذکر کردن. فرمودن در گفتار سید سند بعضی از مسائلی هست که با گفتهای ما موافق است، گرچه از در مبنا با حرف ما مخالف هست، ولی در شناختن مسئله وجود و ماهیت که اینا در خارج عین همان نه غیر هم با ما موافق است. اشکالاتی در کلماتش هست که بعضی از اون اشکالات را معاصرش مرحوم دوانی اشاره کردن. ما اگر بخواهیم به همه اشکالات یا اون چرا که جناب دوانی اشاره کردن و اون چه که بر فرمایش خود محقق دوانی وارد است بپردازیم، مسئله طولانی می‌شود و از اصل بحث جدا خواهیم شد. حالا این مقدار از مباحث شرح خارجش گذشت و عبارتش تطبیق بکنیم. در صفحه 60 این چنین فرمودن: فاما الوجود به معنی الموجود، یعنی مفهوم که لا به شرط است در مقابل موجودیت که به شرط لاست، فهوه یعرض للماهیه، بین مفهوم وجود به معنای موجود با ماهیت تغایر هست، لذا یکی عارضی دیگری خواهد بود و ظرف عروض هم در ذهن است. و اما الوجود به معنی الموجود، یعنی وجود لا به شرط، فهوه یعرض للماهیه به حسب الاعتبار ذهنی. پس وجود باید لا به شرط باشد، یعنی موجود، و ظرف عروضشون هم ذهن است نه خارج. چرا؟ برای اینکه ذهن در تحلیل مفهومی میبیند که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است، بعد بر اون ماهیت عارض میشود. حیث یجد العقل الماهیت اذا اخذت بذاتها بلا ضمیمتین عاریتا عنه، چون ماهیت اگر بخواهد مصداق موجود باشد حیثیت تقییدیه میخواهد. باید چیزی زمیمه وجود ماهیت بشود تا مصحح صدق پیدا کند. عقل اگر ماهیت را بدون حیثیت تقییدیه، بدون حیثیت انضمامی ملاحظه بکند، میبیند ماهیت عاری از وجود است. یعنی مفهوم الموجود با مفهوم شجر دوتاست. بعد میبیند که در مرتبه بعد که زمیمه‌ای در کنار ماهیت آمده است، مصحح پیدا میکند که مفهوم الموجود بر ماهیت حن بشود. هرچه که محمول به زمیمه است معلوم میشود غیر از موضوع است. و یجد عقل همین مفهوم را فی المرتبه ثانیه، یعنی مرتبه که زمیمه شده است، آرزن این مفهوم را لها، یعنی للماهیه. روی این تحلیل لذا یحکم و عقل به اند این مفهوم عرزن لها للماهیه، اما ظرف عروض در ذهن است نه در خارج. ولا یجوز و عروض این مفهوم للماهیه فی نفس الامر. چرا؟ لأنهما، یعنی الموجود با ماهیت، فی نفس الامر یعنی خارج، امر واحد لا تغایر بین موجود و ماهیت فیه، در خارج اصلا. نشانش آن است که ما وقتی که خواستیم از ماهیت حکایت کنیم و از موجود خارجی که بر ماهیت حکایت منطبق است حکایت کنیم، در هر دو حال از به یک شی اشاره میکنیم. اگر گفتن شجر کدام است، به همین درخت خارجی اشاره میکنیم، میگیم این شجر است. اگر گفتن موجود کدام است، میگیم همین است، هازا شجر و هازا موجودون. این چه نیست که از یه حیثی شجر باشد بلا وجود و از حیثی دیگر وجود باشد بلا شجر، بل تمام المشار الیه ما موجود است و تمام المشار الیه شجر است. حالا ایشون به سواد و وجود مثال میزنند. ضرورت ان سواده که ماهیت است، ول وجوده که مفهوم لا به شرط است، فی نفس الامر یعنی خارج، واحدون ذاتن و وجودن، یک ذات است که مشار اله ماهیت است و همون یک ذات مشار اله وجود است. هازا شجرون به تمامه، هازا موجودون به تمامه. این چه نیست که موجودون به یک گوشش اشاره بشود و شجرون به گوشه دیگر که اینها در خارج از هم جدا باشند. این سخنان جناب سید صدر است، منتها این مفهوم بر او تطبیق می شود. حالا اشکالات فراوانی بر جناب سید صدر است که اون زمیمی که مصحح صدق است اون چیست؟ انتصاب مبدأ است؟ آیا اون اضافه اشراقیه است؟ چیست؟ اگر هیچ مصداقی برای وجود نباشد، اون زمیمی که مصحح انطباق مفهوم الموجود بر اون ماهیت است چیست؟ چون موجود و ماهیت در خارج عین همان و شی با خود نسبتی نخواهد داشت، پس فلای تصبرو هناکه، یعنی در ظرف خارج، نسبتون بینهما یعنی بین الماهیت و الوجود، نسبتی به نحو عروض باشد یا غیر عروض به نحو قیام باشد. چون در صفحه قبل هم سطر اول سخن اینچنین بود، قیام هو بالماهیه او عروض هو لها، به هر نحوه که تغایر و عنوانی بین قیام و عروض فرض بشود. فلای تصورو هناکه یعنی فی نفس الامر، یعنی خارج، نسبتون بین ماهیت به بین وجود به نحو عروض یا غیر عروض به نحو قیام. و اما فل اعتبار ذهنی، نه در خارج، در ذهن، فهما یعنی ماهیت و وجود، ماهیت با مفهوم وجود، شیعانه. چرا؟ لأن العقل قد یفصل هذا الشیء الواحد را، مثل شجر را مثلا، الى ماهیت متقدمه که می شود موضوع قضیه و وجود متأخر که می شود محمول قضیه. مگد الشجر موجودون، ولی قضیه در تحلیل ذهن است، در خارج سخن از قضیه ای نیست. چون در ذهن تحلیل می شود، فیتصور بین ماهیت و وجود ان نسبت به حاضر اعتبار، یعنی اعتبار ذهنی. انتها ملخص ما ذکره جناب سید سند. چندین نکته بین فرمایش مرحوم آخوند و جناب سید سند فرق است. نکته اساسی همان است که خود مرحوم آخوند اشاره فرمودند. بعد روی همون نکته مرحوم سبزواری در تعلیق بحث نیم مبسوطی دارن که عین تراب برد با فاصله فراوان است امثال است. اون نکته اصیل است که تمام فرق همان است. چند نکته غیر علمی و غیر اساسی هست. یکی این که مرحوم آخوند وقتی میگوید نفس الامر، یعنی در نفس الامر بین ماهیت و وجود تفاوت هست، اینا غیر همان، یعنی هم در خارج هم در ذهن، و فقط در اون مرحله فائقه عقل است که تحلیل می شود، وگرنه در خارج و در ذهن ماهیت و وجود با هم متحدند. در خارج ماهیت با وجود خارجی متحد است و در ذهن ماهیت با وجود ذهنی متحد است. در اون مرحله نهایی عقل که حمل اولی را از حمل شای جدا می کنند، اونجاست که وجود ماهیت از هم فاصله می کنند. این یک نکته. نکته دیگر این است که در کلمات جناب سید سند بین وجود به شرط لا که موجودیت هست و بین وجود لا به شرط که مفهوم وجود است فرق گذاشتن. شاید نشود این فرق را ما در مرحله ذهن تثبیت بکنیم و مانند آن. اینها امور جزئی است که شاید نظر مرحوم دوانی و در نقد به همین امور باشد که پرداختن به اینها جنبه علمی ندارد. مرحوم آخوند می‌فرماید به این که ولا یخفا علی المتفتن، که ان بین کلام مرحوم سید سند و بین ما حققناه که وجود و ماهیت در خارج عین همان، نحوان من الموافقه. یه نحوه هست، منتها او میگوید با مفهوم متحد است، ما میگویم با حقیقت وجود متحد است. و این کان بین هما، یعنی بین سخن ما به گفته جناب سید سند، نهبون من المخالفه ایزن. چرا؟ برای اینکه فعن الوجوده اند مرحوم سید سند که اصالت الماهویست، اما امر مستریون که وجود به شرط لاس میشه موجودیت، و اما مفهوم محمول آمون بدیهیون که میشود وجود لا به شرط. ایشون برای وجود غیر از اون به شرط لا که حمل نمی شود و امریس اعتباری و غیر از لا به شرط که مفهومی است قابل حمل، غیر از این دو چیزی قائل نیست، ولی ما برای حقیقت هستی غیر از اینها اصالتی قائل. و بنابر مبنای مرحوم سید سند، وجود بیش از این دو امر ندارد و کلاهما اعتباریانه. اما و اندنا وجود غیر از مفهوم هست و بودن، یکی مصدریت است و به شرط لاست و دیگری لا به شرط است، غیر از اونها که بحثش قبلا گذشت، امرون حقیقیون عینیون به ذاتهی وجودون و موجود، که هم به ذاته وجود است و هم به ذاته مستاق موجود، بلا اعتبار امر آخر، بلا اعتبار امر آخر یعنی بلا اعتبار حیثیت تقییدیه، نه بلا اعتبار امر آخر یعنی مطلقا چه حیثیت تقییدیه چه تعلیلیه. چون قبلا فرمودن واجب بلا اعتبار امر آخر موجود است، یعنی نه حیثیت تقییدی میخواد نه تعلیلیه، ولی وجود ممکن حیثیت تقییدیه نمیخواد، فقط حیثیت تعلیلی میخواهد. اما ماهیت ممکنه اگر بخواهد موجود بشود حیثیت تقییدی طلب میکند. لذا فهمودن و اندنا امران حقیقی یون اینی یون به ذاتهی وجودون و موجود، فرق بین مبدأ و مشتق نیست، بلا اعتبار امران آخر یعنی حیثیت تقییدی و زمیمه. این جهت مخالفت بین سخن ما و سخن مرحوم سید سند. و اما اتحاد الوجود مع الماهیه، این فهم مما فیه جهت الموافقه است. ما خواستیم بگوییم در خارج وجود و ماهیت ما متحدن، ایشون همین حرف داشتن. البته در خلال سخنان ایشون جاهای جزئی برای نقد هست که بخشی از اینها را معاصرشون ذکر کردن. ثم ان فی کلامه وجوها من النظر، که اورده و علیه بر اون کلام بعضی از اون وجوه را، بعض منها را، معاصره العلامه الدوانی رحمه الله. اما و یرد علی المورده ایزن اشیاء و کثیره، بر خود مرحوم دوانی هم نقضهای فراوانی وارد است که لو اشتغلنا بها لکان خروجا عن طور حاضر کتاب. در این استدلال ما اون المسائل القدسیه را در بحث دیروز آوردیم که بخوانیم، نشد. عین این استدلال ها در مسائل قدسیه هست با یه تفاوتی. در مسائل قدسیه مسئله قیاس وجود به ماهیت را بر بیاض نسبت به جسم فهمودن این قیاس غیر و صحیح هن. از اون المسائل القدسیه کاملا برمی آید که این والفرق بین الموضعین زمینه نقد مرحوم آخوند است بر فرمایش و بر اون دلیل، نه اینکه تصحیح اون استدلال باشد. به استثنای این قسمت فرقی بین اونچه در اسفار آمده با اونچه در مسائل قدسیه است نیست. اما این استدلالی که الان می‌خوانیم این کلن مطابق با اون چه است که در مسائل قدسیه صفحه 15 تا 16 بیان کردن. دیگه از این جهت هیچ فرقی هم نه در لفظ و نه در معنا بین فرمودهشون در اسفار و فرمودهشون در مسائل قدسیه نیست. خلاصه اون دلیل این است که شیخ اشراق قاعده تأسیس کردن، بر اساس اون قاعده امر حقیقی را از امر اعتباری جدا کرد. گفتن کل ما یلزم من فرض وجودهی تکرر نوعه فهو امر اعتباری، چیزی که اگر بخواهد در خارج موجود بشود لازمش آن است که از همون نوع مکرر بشود، یعنی تسلسل پیدا کند. لذا این امر امر اعتباری است. روی این قاعده درباره خصوص وجود فرمان امر اعتباری، یعنی لفظ وجود یک مفهوم دارد که در ذهن است. این مفهوم هیچ مصداق ندارد. چرا؟ چون اگر این مفهوم مصداق داشته باشد یلزم التسلسل. این یلزم التسلسل را چند بار ذکر کردن. یکی در اولین شبهی که صفحه 39 گذشت که مرحوم آخون در همین جلد اول فرمود و اما ما تمسک به شیخ الاشراق فی نفی تحقق الوجود من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان فهو موجودون لان الحصول هو الوجود و کل موجود له وجود فلا وجوده وجود الى غیر نهایه، از همین معنا به استناد اون قاعده نشانه اعتبار خواستن استفاده کنن. الانم به استناد همون قاعده سخن میگویم. میگن به این که اگر در خارج چیزی باشد که ماهیت او، یعنی ما بهشه هو به هو، ماهیت او و ذات او عین الوجود باشد، این یلزم التسلسل و تالی باطل فالمقدم و مثلو. بیان ملازم این است که اگر این مفهوم الوجود در خارج مصداق داشته باشد، این مصداق ذاتش عین الوجود است، چیز دیگر نیست، که ماهیت او یعنی ما به شیه و به او عین الوجود است. اگر چیزی ما به شیه و به او عین الوجود باشد، این اگر بخواهد در خارج موجود باشد تسلسل لازم میاد. چرا؟ برای اینکه یه استدلالی را مشائین پذیرفتن، ما هم اون استدلال را قبول داریم و اون این است که مشکوک غیر از معلوم است، مشکوک غیر از غیر مشکوک است. مشائین به استناد این کبرای کلی گفتن وجود غیر از ماهیت است، ماهیت غیر از وجود است. چرا؟ برای اینکه ما یه ماهیتی را تصور میکنیم، این ماهیت معلوم ماست، بعد شک میکنیم که آیا این ماهیت موجود است یا نه، پس الماهیتو معلومتون و لیست به مشکوکه، ول وجودو مشکوکون و لیسه به معلوم، و غیر المشکوکه غیر المشکوک، پس ماهیت که مشکوک نیست غیر از وجودیست که مشکوک است. اینا عین هم نیست. این خلاصه استدلالی که مشائین اقامه کردن به این که وجود غیر از ماهیت است. می‌فرمایند به استناد همین کبرای کلی ما درباره خود وجود هم همین معنا را پیاده می‌کنیم. می‌گوییم به این که ما وجود را تصور می‌کنیم، وجود یک شیء، نمی‌دانیم که این وجود در خارج محقق است یا محقق نیست. پس وجود معلوم ماست، تحقق خارجی او مشکوک ماست، معلوم غیر مشکوک است، پس للوجوده که معلوم ماست وجود آخر که اون وجودی دیگر مشکوک است، چون اولی معلوم است دومی مشکوک. و این تسلسل از اینجا ناشی شد که وجود در خارج مصداق داشته باشد. اما اگر وجود در خارج مصداق نداشت، مفهوم اعتباری بود، هیچ محذوری ندارد. ما این مفهوم را تصور میکنیم، نقطع به ان هذا المفهوم لا مصداق له، چون اگر این مفهوم بخواهد مصداق داشته باشد، برابر اون کبرای کلی یک المعلوم غیر المشکوک، المعلوم لیس عین المشکوک، مندرج می شود تحت اون قاعده کلی که کل ما یلزم من فرض وجوده تکرر نوعه فهو امر اعتباری. این خلاصه استدلال جناب شیخ است. مرحوم آخون می فرمان به این که هم کبرای کلی درست است و هم اون قاعده درست است، یعنی کل ما یلزم من وجوده من فرض وجوده تکرر نوعه فهو امر اعتباری، این کلا کبرا درست، کل قاعده درست است. اون کبرای کلیه که المشکوک و غیر المعلوم اونم درست است، چون که ما از همین قاعده در تغایر ماهیت و وجود در رعایزین استفاده کردیم. اما شما خواستید این کبرا رو بر مورد منطبق کنید، ما میگیم صغرا باطل است نه کبرا. شما اصلا درباره وجود شک نمی کنید، چون مشکوک بودن فرع بر تصور است. شما باید یه چیزی رو تصور بکنید، بعد بگویید این متصور یا مقتوع الوجود است یا مقتوع عدم است یا مشکوک. چیزی که اصلا به ذهن نمی آید نه مقتوع الوجود است نه مقتوع عدم است نه مشکوک، نه سالبه دارد نه موجبه دارد نه شک. حقیقت وجود اصلا به ذهن شما نمی آید با علم حصولی، تا شما جزم پیدا کنید به وجودش یا جزم بکنید به عدم وجودش یا شک بکنی، اون چی که در ذهن شماست اون مفهوم است. شک میکنید که آیا این مفهوم مصداق دارد یا نه. البته المعلوم غیر المشکوک ثابت میکند که مفهوم غیر مصداق است، اما بحث در این نیست که مفهوم غیر مصداق است. این رو ما هم میپذیریم، شما هم قبول دارید. شما میگویید که لل وجوده وجودان، برای اینکه ما خود وجود را تصور کردیم شک میکنیم که آیا وجود دارد یا نه. ما میگیم خود وجود تصور شدنی نیست. چرا؟ چون وجود خارجیت عین ذات اوست. همونطوری که معقولات ثانیه منطقی مثل کلیت، ذهنیت عین ذات اونهاست، هرگز به خارج نمیان، حقیقت وجود خارجیت عین ذات اونهاست، هرگز به ذهن نمیان. انسان با علم حضوری با اونها رو درک کند. چون حقیقت وجود خارجیت عین ذات اونهاست، هرگز به ذهن نمیان، مثل اینکه کلی معقولات ثانیه منطقی ذات ذهنیت عین ذاتی اونهاست، هرگز به خارج نمیان، شما دسترسی به اون وجود خارجی ندارید. اگر گفتید ما علم پیدا کردیم به اینکه او موجود است، خلاف گفتید. گفتید علم پیدا کردیم که او موجود نیست، خلاف گفتید. گفتید شک داریم که موجود است یا نه، در هر حال خلاف گفتید، برای اینکه او اصلا به ذهن شما نمیاد. فقط او را باید با علم حضوری درک کرد. درکش همان و جزمش همان. شما وقتی که درک کردید دیگه شک نمی کنید، جا برای شک نیست. این جواب اساسی. بعد می فرمان به این که گرچه شما این را مد به عنوان دلیل اصالت ماهیت یا شبهه اصالت ماهیت اجازه کردیم، ولی حق آن است که این به عنوان نقض یا معارضه بر سخنان مشائین وارد بشود، چون که شما یه شیخ اشراق هم کار کردی. مشائین آمدن طبق نقل جناب شیخ در حکمت الاشراق گفتن وجود زائد بر ماهیت است، چه در ذهن چه در عین. حالا کار نداریم که این نقل درستی است یا نه، فعلا بحث در صحت و سقم اون منقول است. غیر مشائین گفتن که وجود و ماهیت در ذهن غیر همان، در عین عین همان. مشائین طبق این نقل گفتن وجود و ماهیت چه در خارج و چه در ذهن غیر همان. دلیلی که اقامه کردن این بود، گفتن این که ما ماهیت خارجی رو تصور میکنیم، شک میکنیم که آیا این ماهیت خارج وجود خارجی دارد یا نه. ماهیت معلوم است، وجودش مشکوک است، المعلوم غیر المشکوک، پس الماهیت غیر الوجود. این خلاصه استدلال مشائین. جناب شیخ اشراق بر فرمایش مشائین نقض وارد کرده است، گفت همین حرفی را که شما درباره وجود و ماهیت زدید ما درباره خود وجود میگوییم. میگوییم به این که ما وجود الانقا را تصور میکنیم، بعد شک میکنیم که آیا وجود الانقاء موجود ام لا، پس یلزم ان یکون الوجود و غیر الوجود. اگر این گونه از ادله نشانه تغایر باشد، پس باید بین خود وجود و خود وجود هم تغایر باشد. این را جناب شیخ اشراق در حکمت الاشراق اقامه کرد. مرحوم آخوند میفرمان به این که حق در مسئله آن است که این سخن را ما به عنوان نقض بر مشائین ذکر بکنیم، نه به عنوان دلیل اصالت الماهی. این کیفیت طرح بحث. اما سه تا جواب دارد. جواب اساسی همان است که مرحوم آخوند فرمودند که گذشت. دو تا جواب علمی غیر اساسی هم دارد. یکی را مرحوم علامه در شرح تجرید دارد، یکی را هم خود مرحوم آخوند در همون حاشیهشون بر حکمت الاشراق، که اینها البته حرفی است که یک کمی آدم فکر بکند به ذهن میاد، اما فرمایش مرحوم آخوند فرمایش نیست که آدم مثلا ده ها شب و روز فکر بکنه به این مسئله برسه که وجود یه مطلبی نیست که انسان رو بفهمه. اون فرمایشی که به ذهن میاد به جناب مرحوم علامه هم فرمودن اینه که شما که گفتید ما وجود انقا را تصور میکنیم، بعد شک میکنیم که آیا حاصل وجود و موجودان، شما شکتون رو که بررسی بکنید معناش این است که آیا انقا موجود است یا نه، نه این که آیا وجود انقا وجود دارد یا نه. شما خود شکتون رو خوب تحلیل کنید ببینید در چی شک دارید. شما گفتید به این که ما وجود انقا را تصور میکنیم، بعد شک، پس این وجود و انقا معلوم ماست، بعد شک داریم که آیا وجود و انقا موجودون یا نه. املا مرحوم علامه میفرمان به این که شما همین شکی که تون رو تحلیل کنید، برگشت شکی تون این است که حل الانقاء وجود املا، همین نه این است که حل وجود الانقاء وجود. این یه جواب علمی است که یعنی خیلی عمیق نیست، یه مقدار هم فکر بکنه میرسه. جواب سومی هم که یک کمی آدم فکر بکنه به ذهن میرسه، همان است که در خلال سخن اشاره شد و مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر شرح حکمت اشراق بیان کردن، و این است که شما شکتون رو بررسی کنید ببینید که چی باشه فرق کند. گفتید المعلوم و غیر المشکوک، ما قبول داریم، اما شما تحلیل کنید ببینید در چی شک دارید. شما وقتی که وجود را تصور کردید شک میکنید که حل هذا المفهوم مصداق املا، بازگشتش بین است که هذا المفهوم معلوم، ذلک المصداق مشکوک، المعلوم غیر المشکوک، ما میپذیریم، یعنی المفهوم غیر المصداق. اما شکتون نیست که حل ذلک المصداق وجودون، تا اینکه لازمش این باشد که لل وجود الخارجی وجودون. این دو تا جواب جوابی نبود که حالا مثلا خیلی عمیق باشد، یک کمی آدم فکر بکند بهش میرسد، اما جواب اساسی همون است. مرحوم آخوند میفرماد ما با تحول مبنایی که نشون دادیم هم معلوم میشود سخن مشاهیم بی اساس است، هم نقضی که اشراقیین کردن اونم بی اساس است. مشاهیم گفتن که وجود در خارج غیر ماهیت است، برای اینکه ما ماهیت رو تصور میکنیم وجود خارجی اشیاء اون شی برای ما مشکوک است. مرحوم آخوند میفرماد به اینکه وجود خارجی شی نه معلوم است، نه مقطوع العدم است، نه مشکوک. این اصل حجت مشاهیم. نقضی هم که جناب شیخ اشراق کرده است، اون نقض هم منحدم الاساس است. جناب شیخ اشراق نقض کردن، فرمودن به اینکه ما درباره خود وجود شی که وجود الانقا نقض میکنیم، که وجود الانقا برای ما معلوم است، اون وقت در تحقق این وجود شک میکنیم، بعد المشکوکو غیر المعلوم. ایشون جواب میدن که اون وجود خارجی نه معلوم شماست نه مشکوک. پس هم اساس سخن مشائین هم اساس سخن اشراقیین هر دو منهدم است. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم سبزواری برای این سخن دو توجیه دارن، یکی همون سبک اول است، یکی سبک دوم که او رو در تعلیق مراز فرمید، و سبک دوم را ترجیح می دهند به شهادت اونچه که در تعلیقه مرحوم آخوند بر حکمت اشراق است، ولی به شهادت همون تعلیقه بود معنای اول را ترجیح داد، نه معنای دوم را. حالا عبارت ها را بخوانیم. و منها ما فی حکمت اشراق، در حکمت اشراق یعنی شرح حکمت اشراق صفحه 85 و 86 در شرح حکمت اشراق آمده، و در حکمت اشراق طبع جدید صفحه 65 هست. منتها اون چه که اینجا نقل میکنن تمامش این عبارت حکمت اشراق نیست، بعض از قسمت ها هست، ممکن است که مطابق با تلویحات باشه. خب و منها ما فی حکمت اشراق و تلویحات من انه لیس فی الوجوده ما عین ماهیته الوجود، در دار هستی چیزی که ماهیته یعنی ما به شی هو و هو او عین وجود باشد ما نداریم. ما به شی هو و هو فقط ماهیت است، وجود در خارج نیست. لیس فی الوجود یعنی در دار هستی چیزی که عین ماهیته، ماهیت یعنی ما به شی هو و هو الوجود. چرا؟ فعلنا بعد ان نتصور مفهومه، شما اگر یه چیزی را به نام الف گفتید الف عین الوجود است، که ماهیت او یعنی ما به شیه و هوه او عین وجود است، اگر این را تصور کردید فعلنا بعد ان نتصور مفهوم شیه را نه مفهوم ماهیت را قد نشکو فی انه حله الوجود املا، شما اگر گفتید الف در خارج هویتش عین هستی است، ما میگوییم ما الف را تصور میکنیم، در وجود الف شک میکنیم، معلوم میشود که للالفه وجودون و للوجوده وجودون. پس اگر چیزی در خارج عین هستی باشد یلزم من فرض وجودی تکرر نوعه، و هرچه که تکرر نوع را به همراه داشته باشد اعتباری است. فیکون لهو وجود زائد و کزل کلام در اون وجود زائد بحث خواهیم کرد، اونگاه و یتسلسل الی غیر النهایه و هذا محال. اینم به صورت قیاس استثنایی که در خارج تقریر شد. ولا محیص الا بان الوجود المقول علی الموجودات اعتبار عقلیان، چون هرچه که از تحققش تسلسل لازم بیاید امبیس اعتباری. این خلاصه استدلال جناب شیخ اشراق که به عنوان شبهه در مسئله اصالت وجود مطرح است. مرحوم آخون فرمون به جوابه به ما اسلفناه چند بار فرمودن که من ان حقیقت الوجود کنهوه لا یحصل فی ذهن، اصلا وجود به ذهن شما نمیاد تا معلوم باشد یا مشکوک. و ما حصل منها فیه امر انتزاعی عقلی، اون چه که از حقیقت وجود به ذهن شما میاد مفهوم است و این مفهوم امریست انتزاعی از حقیقت، امریست عقلی نه عینی و وجه من وجوه وجود. و علم به وجود هرگز از راه علم حصولی حاصل نخواهد شد، ول علم به حقیقته یعنی حقیقت وجود یتوقف علی المشاهده الحضوریه، پس قبل از مشاهده علم نیست، تصور نیست، هیچ نیست. بعد المشاهده هم که جابر شک نمیمانه. پس نباید بگویید ما خودش رو فهمیدیم تحققش مشکوک است. خودش معلوم نمی شود الا به شهود، وقتی هم که شهود کردید دیگه جابر شک نیست. حقیقت وجود نه مشکوک است و نه معلوم بلکه مشهود است و شک بردار نیست. و بعد مشاهدت حقیقته و الاجتناح به ماهیته که ماهیت معنی عام است التي هي عین الانیه لا یبقى مجال لذلك شد. بعد میفرمان ول اولا، این ول اولا را در مسائل قدسی هم دارم، ول اولا ان یورد حازل وجهو معارضتن الزامیتن للمشائین، این به عنوان دلیل اصالت الماهیه وارد ذکر نشود، به عنوان الزام بر مشائین در مسئله تغایر وجود و ماهیه ذکر شود. کما فعلهو جناب شیخ اشراق فی حکمت اشراق صفحه 185 و صفحه 186 حکمت اشراق، یعنی شرح حکمت اشراق به طبع قدیم و صفحه 65 حکمت اشراق به طبع جدید. کما فعلهو فی حکمت اشراق لأنهم یعنی مشائین طبق این نقل قد استدلوا علی مغایرت الوجود للماهیه در خارج. اصل عنوان بحث که جناب حکمت شیخ اشراق در حکمت اشراق بیان کردن، در شرح حکمت اشراق بحث از صفحه 182 شروع می شود. اونجا دارد حکومتون فی نزاع بین اتباع المشائین از ذاهبین الى ان وجود الماهیه زائد علیها فل اذهان والاعیان و بین مخالفیه مسائرین الى انه یزید علیها فل اذهان لا فل اعیان. اگر این نقل درست باشد، مشائین طبق این نقل میگویند وجود با ماهیت چه در ذهن چه در خارج غیر همان، غیر مشائین میگویند وجود و ماهیت در خارج عین همان، در ذهن غیر همان. چرا مشائین گفتند وجود و ماهیت در خارج غیر همان؟ برای اینکه ما ماهیت خارجی را تصور میکنیم، شک میکنیم که آیا این ماهیت در خارج وجود دارد یا نه. ماهیت معلوم ماست، وجود مشکوک ماست، معلوم غیر مشکوک است، پس وجود غیر ماهیت است. این دری البته بر فرض تمامیتش مال محیط ذهن است. این همان است که در متن تجدید آمده ولنفکاک ما فی التعقل و در متن منظوم آمده که ولنفکاک فی التعقلی. این لنفکاک هما فی التعقل این متن تجدید خواجه است و همون هم به عنوان دلیل در متن منظومه آمده. مرحوم آخون میفرماند که لأن المشائین قد استدلوا علی مغایرت الوجود للماهیه در خارج، بین که به انا قد نعقل الماهیه این یک و نشکو فی وجود الماهیه این دوتا و المشکوکو لیس نفس المعلومه ولا داخلن فی المعلوم. مشکوک نه این معلوم است نه جزء معلوم، چون جزء معلوم هم معلوم خواهد بود. فهما چون مشکوک غیر معلوم است پس ماهیت غیر از وجود است. فهما متغایران فی الاعیان فالوجود زائدون علی الماهیه یعنی فی الاعیان. این خلاصه استدلالی که منسوب به حضرت مشایین است. جناب شیخ اشراق الزمهم الزم مشایین را به عین همین حجت، یعنی به همین کبرای المعلوم و غیر المشکوک، گفت به این که لأن الوجود ایزن، که وجود الانقا، مثلا شما گفتید ما ماهیت را تصور میکنیم در وجود شک میکنیم، شیخ اشراق گفت ما وجود را تصور میکنیم در وجود وجود شک میکنیم. مثلا ما وجود انقا را تصور میکنیم فهمناه و لم نعلم که ان این وجود موجود فی الاعیان ام لا، اونگاه فیحتاج الوجود الى وجود آخر فی تسلسل. این به عنوان نقص فیت سلسل، چون للوجود وجودون تسلسلی است که هر سه غیر را داراست، یعنی کسرت هست، اجتماع در وجود هست و ترتب هست، مستحیل خواهد بود فیت سلسل و مترتبن موجودن معن علاقه نهایه که ناظر به اون سه غیری است که در استحاله تسلسل دخیر است. این راه طبیعیش. مرحوم آخون فرمود که لکن ما اوردناه علیه یجری مثله فی اصل الحجه، اون چرا که ما بر جناب شیخ وارد کردیم در اصل حجت مشائین هم وارد است. پس فینهدم، هم اساس مشائین که خواستن استدلال کنند بر مغایرت وجود و ماهیت، هم اساس اشراقیین در نقص. این نظم طبیعی است. مرحوم سبزواری این راه طبیعی رو قبول کرد. بعد به شهادت فرمایش مرحوم آخون در تعلیقاتشون بر حکمت الاشراق وجه دیگر را گرفتن، گفتن فین هدم الاساسان، یعنی اساس اشراقیین در اصل استدلالشون بر اصالت ماهیت و اساس اشراقیین در نقضشون بر مشائین، که هر دو اساس را به حرفهای اشراقیین زدن. این ظاهرا تام نیست و استشهاد کردن به فرمایش مرحوم آخون در تعلیقشون بر حکمت اشراق. اون تعلیقه هم شهادت میداد به اینکه همون معنای اول درست است. اون تعلیقه در صفحه 186 شرح حکمت اشراق است. در اونجا میفرمان به اینکه هذا الوجه سوا اون اورد نقزن لحجت المشائین علا کون الوجود زائدن علا الماهیه او اورد استدلالن علا ان لیس فی الوجود ما این و ماهی ذاتهی الوجود مندفع اون بل فرقه بین الوجوده و غیرهی. مرحوم حاجی میخواد بفرماید که به قرینه این تعلیقه که مرحوم آخون میفرماید این سخن اشراقی چه بخواهد به عنوان دفع سخن مشائین باشد، چه به عنوان سند برای حرف خودشون باشد، علیه حال باطل است. میخوان به شعور ثابت کنن به اینکه که فیان هدول اساسان، یعنی دو تا اساسی که اشراقی این دارن هر دو منهدم است، ولی با عبارت مرحوم آخون سازگار نیست. مرحوم آخون فرمود به این که اون چرا که ما بر شیخ اشراق وارد کردیم در اصل وارد است. اصل سن استدلال مشائین است، این نقض فرع اون اصل است. بنابراین این سخن مشائین به سخن اشراقیین هر دو با این راه ابطال خواهد شد. و حالا اگه توضیحاتی باشه بعد با درس کنیم. الحمدلله رب العالمین.